دهه خونین 60.
تاریخ دهه مخوف 60 در زندانهای اوین و رجای شهر و همچنین زندان توهی یا همون کمیته مشترک زمان شاه در تهران و تمام زندانهای ایران با چنان جنایاتی ثبت شده که تاریخ معاصر ایران به یاد ندارد، مگر در چند سال اول پس از کودتای 28 مرداد که آن نیز حداقل با شکنجه سفید و شکنجه پخش بی امان نوحه در بندها، نماز اجباری و مطالعه اجباری کتاب‌های مذهبی و وادار ساختن زندانیان به شلاق زدن یکدیگر و اعتراف گیری همراه نبوده است. آنچه از این دهه می‌گویند زندان‌های دوران سلطه فاشیست بر ایتالیا و نازیست بر آلمان را به یاد می‌آورد. آن فاجعه 1367 یعنی قتل عام زندانیان سیاسی در سراسر ایران اوج جنایات این دهه در زندان‌هاست. وقتی امروز در جمهوری اسلامی از زندان ابو غریب در سیمای جمهوری اسلامی داد سخن می‌دهند، آنها که از زندان‌های دهه 60 جان به سلامت برده‌اند، جز پوزخندی که زهرخند مانند است، چیزی ندارند که تحویل حکومت بدهند. به ویژه آنها که شکنجه قفانی و تابوت را در اوین و رجای شهر تجربه کردند. یکی از آنها که شکنجه تابوت را مدت‌های طولانی تحمل کرد و روح و روانش تا مدت‌ها متلاشی شده بود، سردبیر روزنامه مردم، ارگان مطبوعاتی حزب توده ایران بود که سرانجام نیز در قتل عام 67 اعدام شد. سه چهره زنده مانده آن سالها که از زندان بیرون آمده اند، شاهدان زنده آن جنایاتند. مهندس امیر انتظام، محمد علی عمویی و دکتر ملکی که اولی در زمان نخست وزیری مهندس بازرگان معاون او بود، دومی عضو رهبری حزب توده ایران و قدیمی ترین و پرسابقه ترین زندانی سیاسی ایران با 37 سال زندان دوران شاه و جمهوری اسلامی است و سومی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57. هستند دیگرانی که آنها نیز سینه‌هایشان مالا مال از خاطرات دردانگیز آن سالهاست، اما این سه چهره شاخص‌تر از همه دیگرانند. ما درباره دهه 60 سخن می‌گوییم و الا در دهه 70 نیز در زندان‌ها کم جنایت روی نداد، گرچه نمی‌توان آن را با دهه 60 قیاس کرد، همچنان که زندان دهه 80 را با آن دو دهه. از این دهه یعنی دهه 70 نیز ملی مذهبی‌های شناخته شده‌ای مانند مهندس عزت‌الله صحابی، عضو شورای انقلاب و سپس عضو کابینه مهندس بازرگان که اون نیز زندانی سیاسی پیش و پس از انقلاب است، سخن بسیار دارند. کشتاری که در دهه 60 در زندانها شد، لکه ننگی است بر دامان جمهوری اسلامی که با هیچ رنگی پاک نخواهد شد. همچنان که شرح شکنجه‌هایی که بر زندانیان سیاسی کهنسالی مانند رهبران حزب توده ایران و یا رهبران سازمان فدایان اکثریت و امثال مهندس امیر انتظام و دکتر ملکی روا داشتند. اتفاقاً در این باره یعنی درباره شکنجه زندانیان کهنسال دهه 60 کمتر سخن گفته و نوشته شده است. مگر آنچه که مهندس امیر انتظام و یا دکتر ملکی گفته و نوشتند که هر دو به دلیل نگرش متفاوت سیاسی و حتی اختلافات سیاسی با حزب توده ایران درباره شکنجه رهبران حزب توده ایران کمتر دهان گشودند. این در حالی است که بعید از حداقل اگر به چشم ندیده اند در همان زمان در زندان به گوش نشنیده باشند. از پدیده‌های این دهه اعتراف‌گیری از زندانیان در زیر شکنجه و نشاندن آنها در مقابل دوربین‌های تلویزیونی مدار بسته در ابین است. فیلم‌هایی که زندانیان زیر شکنجه مجبور به روخانی متنی شدند که بازجوها در برابر آنها می‌گذاشتند. برخی از این فیلم‌ها را در سیمای جمهوری اسلامی نمایش دادند و برخی را در حسینیه ابین برای در هم شکستن روحیه زندانیان دیگر. دوران شکنجه و زندان رهبران حزب توده ایران نه تنها طولانی بوده، بلکه در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، بازجویان آنها در زندان توحید از تیم بخش امنیتی سپاه پاسداران بودند و بازجویان بعدی عموماً از دست پروردگان اسدالله لاجوردی داستان انقلاب در اوین. ما از این چهارشنبه بخش‌هایی از نامه نورالدین کیانوری دبیر اول وقت حزب توده ایران به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای شما می‌خوانیم. تا آن کمبودی را جبران کرده باشیم که گفتیم. یعنی سکوت درباره شکنجه زندانیان کهنسال توده‌ای در دو زندان توحید و اوین. بشنوید.
بران شدم اکنون که دوستانم و من باید در بیغوله اوین بپوسیم، دست کم درد سنگین دل خود را درباره آنچه بر ما گذشته است بنویسم. شاید در سرنوشت دیگران که پس از این مانند ما گرفتار خواهند شد پیامد مثبتی داشته باشد. روز پنج شنبه 15 بهمن ماه بعد از ظهر، بدون اینکه ما را از پیش آگاه کرده باشند، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به سلول من و علی عمویی و پرتوی وارد شدند و از ما خواستند که اگر نظریاتی داریم که مربوط به حقوق بشر می شود با آنها بگوییم. من به زبان فرانسه که برای آنان هم قابل فهم بود گفتم که مهمترین اصول حقوق بشر که در اعلامیه جهانی ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقاً در نظر گرفته شده است. به راستی هنگامی که مواد قانون اساسی را که خود شما هم در تدوین آن شرکت داشته اید و ما به طور دربست آن را پذیرفته ایم و امروز هم مورد پذیرش ماست، در مورد حقوق و آزادی های افراد و به ویژه در آن بخش که مربوط به حقوق بازداشت شدگان است می‌خوانم و آنها را با آنچه بر ما گذشته و همکنون می‌گذرد برابر می‌کنم، بی اندازه شگفت‌زده شده و می‌اندیشم که مبادا در سایر بخش‌های زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ما و به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی توده‌های ده‌ها میلیونی محرومان کشورمان هم جدایی و دوری میان شعارها و کردارها همین اندازه باشد. من با آنان گفتم که خودم چندی پیش در این مورد به رهبر کشور شکایتنامه‌ای نوشتم و رونوشت آن را به شما هم می‌دهم. برای آنکه برای مقامات زندان که برخلاف عرف بین المللی همراه آنان بودند سوء تفاهم نشود، یک رونوشت دیگر از آن نامه را که در 14 مرداد به شما نوشته بودم به ایشان هم دادم. در پاسخ این سوال که شکنجه شدم پاسخ مثبت دادم، ولی از گفتن جریان دردناکی که در این نامه به آگاهی شما میرسانم خودداری کردم. در دادنامه های دادستان انقلاب که در آن برای ما درخواست اعدام شده است می‌خوانیم که یکی از مواد عمده اتهامی ما تبلیغات ضد اسلامی از طریق اشاعه فرهنگ مادی گرایانه مارکسیسم است. صبح روز 17 بهمن ماه 1361 نیمه شب گروهی از پاسداران با باز کردن در خانه به اتاق خواب ما در منزل دخترمان ریختند و دستور دادند که من فوراً لباس بپوشم. این آقایان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند، اما نه تنها مرا بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم بازداشت کردند. به آن هم بسنده نکرده دخترمان را هم که در کارهای سیاسی ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز، او را هم بدون حکم بازداشت کردند. تصور نفرمایید که به این هم بسنده کردند، نه، فرزند 11 ساله افسانه دخترمان و نوه ما را هم بازداشت کردند و همه ما را به بازداشتگاه 3000 یعنی کمیته مشترک دوران شاه که من در آنجا مدتها پیش از کودتای 28 مرداد بازداشت و محاکمه و زندانی شده بودم بردند. پس از آزاد شدن افسانه دخترمان که پس از شکنجه و 1.5 سال زندان بدون محکومیت آزاد شد، معلوم شد که آقایان بازداشت کنندگان در غیاب ما خانه را غارت کردند. هر چیز گرانبها را از سکه های طلای متعلق به دخترمان افسانه، سکه هایی که دیگه سالها به مناسبت اعیاد و روز تولد خود از بستگانش دریافت کرده بود گرفته تا مقداری اشیای قیمتی که من در سفرهای خود به عنوان هدیه دریافت کرده بودم تا حتی مدارک تحصیلی من از تصدیق 6 ابتدایی گرفته تا بالاترین سند علمی من که حکم پروفسوری آکادمی شهرسازی و معماری جمهوری دموکراتیک آلمان بود به غارت بردند و تا کنون که 7 سال از آن زمان می گذرد با وجود 10 بار درخواست من و دخترمان اصلا کوچکترین اثری هم از آنها پیدا نشده است. ظاهراً آقایان بازداشت کننده ما این اشیاء گرانبها را به عنوان غنایم جنگی در جنگ مسلمانان علیه کفار برای خود به غنیمت برداشتند. این پیش درآمد بازداشت ما بود. از این پس نمایش دردناک آغاز شد که پرده به پرده می نویسم. در مورد اکثر بازداشت شدگان از همان روز اول بازداشت و در مورد من چند روز پس از بازداشت شکنجه به معنای کامل خود با نام نوین آن یعنی تعذیر آغاز گردید. شکنجه عبارت بود از شلاق با لوله لاستیکی تا حد آشولاش کردن کف پاها. در مورد شخص من در همان اولیه آنقدر شلاق زدن که نه تنها پوست کف دو پا بلکه بخش قابل توجهی از عضلات از بین رفت و معالجه آن تا دوباره پوست بیاورد درست 3 ماه تمام طول کشید و در این مدت هر روز پانسمان آن نو می شد و تنها پس از 3 ماه من می توانستم هفته 1 بار از حمام استفاده کنم. نوع دوم شکنجه که به مراتب از شلاق وحشتناک‌تر است دستبند قفانی است. تنها کسی که دستبند قفانی خورده میتواند درک کند که دستبند قفانی آن هم 8 تا 10 ساعت متوالی در هر شب یعنی چه. در مورد من پس از اینکه شلاق اولیه که با فحش و توهین و توسری و کشیده تکمیل میشد سودی نداد، یعنی آقایان نتوانستند در مورد دروغ شاخدار ساخته شده که در زیر آن را شرح خواهم داد از من تأییدی بگیرند، مرا به دستبند قفانی بردند.